بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیرالمؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. خداوند متعال إن شاء الله بحق دوستان خودش گذشته ما رو در این ماه جبران بکنه و توفیق توبه در ما بقیه این ماه به ما عنایت بکنه انشاءالله. خب عرض کنیم که بحث مفصلی رو داشتیم در مورد اینکه مسئله خلق امر روشن بشه یعنی چی، و بحثای مفهومیش صحبت زیادی در مورد شد. برای بهتر شناختن بحث خلق امر که مقدمه است برای ورود به اون مباحث اصلی که حضرت استاد حفظه الله حرف می زدن، فرمودن مرحوم علامه در این رساله دنبال چی بوده، برای اونها مقدمه بحث خلق امر که انشاءالله اگر توفیق شد یه روزی به اون بحثای غایت هم برسیم که بحثای خیلی مهم و پایه و تأثیر گذاری در همه شئون معرفت ماست و به تبع اون در همه شئون زندگی ما. بحث خلق امر بحث مهمیست که مرحوم علامه قدس الله نفسه زکیه روش انگوش گذاشتن. ما صحبتی کردیم، گفتیم که مرحوم علامه برای خلق امر در این رساله شریفه دو تا معنا گفتن. یه معنایی که خب خود صراحت روشنتری بود، بحث وجودات تدریجی و وجودات غیر تدریجی بود. یه بحثان بحث بعدش بود که مسئله وجودات واحد، وجود واحد با دوتا لحاظ. البته بیان رساله در اینجا فقط این بود که تدریجیات دو لحاظ دارن. یک لحاظ لحاظ باطنشونه که در اون تدریج نیست و از اون تعبیر به امر میشه، و یک لحاظ لحاظ ظاهرشونه که در اون تدریج هست و این جهت خلقشونه. عرض کنم که ما بیانی که خدمتتون داشتیم حسب ادله گفتیم که این لحاظ به یک موجود به حسب ظاهرش و به حسب باطنش این اختصاصی به تدریجیات نداره و سایر موجودات، موجودات مجرده، ممکنات مجرده، اونها هم درشون این بحث هست. یعنی میشه به اونها توجه کرد به اون جهت ظاهری که دارن، اون علمیتی که از خودشون نشون میدن و خودنمایی که دارند. شما جبرئیل رو هم لحاظ بکنید تو اونم میشه همین حرف رو گفت. جبرئیل هم یک موجودیست که انایی داره میگه، خودش رو تعینن مشخص میکنه در قبال سایر موجودات و انسان رو ممکنه متوجه به خودش بکنه، این می شود خلق جبرئیل و می شود لحاظ رو شما تغییر بدید و باطنش رو در نظر بگیرید که از اون تعبیر به امر کنید. این تو متن رساله نبود، این رو ما از بیانات استاد استفاده کردیم. براهینی هم که اقامه شد همین رو افاده میکنن دیگه. شما وقتی گفتید که حجاب به حساب لحاظ موجوداته، اینجا میاد که شما در غیر موجودات مادی هم، در غیر تدریجیات هم اینها رو دارید دیگه. شما تو خواب هم الان نگاه بکنید، ما موجودات مثالی که در خواب میبینیم که هممون میبینیم، حالا جبرئیل که ما ها محرومی از این که ببینیم، ولی خواب که میبینیم اونچه که در خواب میبینیم اینا فاقد تدریجند، ما از ذالک میبینیم که ما رو به خودشون مشغول میکنن و ما از اونها به ذل آیه منتقل نمیشیم جل شأنه، با اینکه احاطه دارد به همه موجودات، حتی این موجودات مثالی که ما در عالم رویا میبینیم، ما از ذالک ما از اون حق محیطی که به این موجودات هست غافل میشیم، توجه به خودشون میکنیم. خب این یه امر وجدانی است. پس معلوم میشود که در غیر تدریجیات هم امکان این هست که یک ظاهری داشته باشند که توجه به اون انسان را از خداوند متعال غافل بکنه، انسان اونها را مستقل ببینه و در این حال قطعا یه باطنی دارن، حقیقتشون همون آیه بودن دیگه که صحبتش شو، که یه حقیقتشونه که آیان مشیر به حق تعالی هستن، کاشف از ذل آیه جل شأنه هستن. خب این هم از مسئله وجدانی و روشنی. خب حالا الان بحثمون دیگه از اینا گذشت و امیدوارم به فضل الهی این مسئله ظریف حل شده باشه. مرمالله مبارد یک بحث جدیدی شدند و تا جایی که ما متوجه میشیم این بحث جدید مبتنی بر اون تعریف اول خلق امر در رساله است. گفتیم در رساله الانسان از خلق امر ایشون دو تا تعریف دارن. یه تعریفشون مسئله خلق به ایجاد تدریجیات، امر به ایجاد مجردات از تدریج. این اولین معنا مبتنی بر این یک بحث رو شروع کردن و این بحث بحث خیلی مهمیه و معظمی از رساله به همین بحث میپردازه و فهم اون در اصلاح نگاه ما به عالم خیلی آثار داره، خیلی خیلی. انشاءالله به فضل الهی بتونیم این بحثا رو با مرحوم علامه گام به گام جلو بریم. استادم اینجا بحثای مفصلی داشتن عرض کنم که باید حل بشه، که اینجا مسئله رابطه امر و خلق که مطرح میشه، تو اینجا یه چیزایی هست، مسئله تدبیر، مسئله شفاعت، مسئله عرض کنم که تشریع و تکوین، یه مسئله اینطوری مطرح میشه، مسئله خزائن و عرش اینجا مطرح میشه، تا برسه به احیانا به اون مسئله نهایی که حالا فعلا نمیخوایم وارد بشیم. خب متن حضرت عالی دارید، براتون ارسال شده. نسبت امر با خلق و لوازم آن چیست؟ بنابراین که امر و خلق اشاره از مراتب وجود موجودات مادی باشه، و به عبارت دیگر ناظر به عوالم طولی موجودات باشن. یعنی این موجودات ماتشو به نظرم برداریم شاید بهتر. امر و خلق اشاره از مراتب وجود موجودات باشن. خب حالا ماتشو فیلم به نظرم برداریم، ناظر به عوالم طولی موجودات باشن، بایست نسبت بین اینها بررسی کرد. البته بعدا این لوازم بنابر مبنای عینیت امر و خلق و اینکه این دو مفهوم ناظر به حیثیت لحاظی موجودات مادی بلکه همه موجودات هم نیز بررسی خواهند شد. این بلکه همه موجودات رو تو پرانتز گذاشتیم چون تو متن رساله المیزان این نبود، بخشی الانسان این نبود، فقط اون در مورد موجودات مادی، موجودات تدریجی ایشون این رو مطرح کرده بودن، ولی با توضیحاتی که دادیم روشن شد. جلسات قبل دیگه اقامه ادلش رو کردیم، امروز هم باز آجلن یه اشاره کردیم به اینکه مسلمن در موجودات مجرده هم این بحث تفاوت امر و خلق به حساب لحاظ قابل تر. منم علامه عبارتشون اینه: وقد افاد قوله سبحانه انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. افاد این باید ان نباشه، این ان من از دم افزار آوردم اینطوری کردنش، این ان ندرست. ان الان سابق على الخلق و ان الخلق يتبعه ويتفرع عليه. ما سایر مباحثی که میخواییم مطرح بکنیم اونها همین لوازم سبقت هم، این که امر سابق است، خلق لاحقه، خلق تابعه، فرعه، امر نسبت به اون اصله. خب اصل مسئله سبقت امر بر خلق خیلی روشن از آیه شریفه روشن میشه. آیه اینه دیگه: انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. ما سابقا گفتیم که مراد از یکون همان خلق است. امر که منطوق آیه است دیگه، امره ان یقول، امر مبتدا است، اون خبری که با امر ارتباط دارد، اون هویتی که ایجاد می شود بین امر طرف دیگرش ان یقول است. کن گفتن خدا امرشه. حالا الان بیاد ندارم، ما سابقا که این آیه رو یه بار بررسی کردیم این نکته درش مطرح شد یا درش مطرح نشد. اگرم نگفتیم الان عرض میکنیم خدمتتون. اونم این که کن با ان یقول له کن به حسب تحلیل مفهومی نگاه بکنید دوگانگی داره. امر الهی ان یقول تعبیر مصدرم بشه گفتن از خداوند متعال مرعو را، یعنی اون شی را، اینکه خداوند متعال توجه بکند و بگوید که کن. قول اونطور که اهل لغت گفتن یعنی اینکه انسان آنچه را که در درونش هست و بریزه بیرون. آقایین فقها تو بحث معاتات میگن مبرز قولی، مبرز فعلی. ها این مبرز قولی یعنی همین ابرازی که میشه و چیزی که در درونش هست و میزه بیرون، این مبرزیتش. قول همین مبرزیت هست. قیودی داره بسا ما با لفظ خیلی از اوقات محافظ ضمیر خودمون ابراز میکنیم، اما ممکنم از آدم حرف بزنه، یک موجودی حرف بزنه بدون اینکه لفظی به زبان بیاره. مثل اینکه به کسی نگاه میکنید میگید که این قیافش داره به من میگه که عصبانیه، چشماش به من میگه که خوشحاله. حتی شما میبینید که این معنا رو برای موجودات غیر زیشعور هم به کار میبرن. حتی خب این هم باز غیر زیشعوره، چشم انسان غیر زیشعور نیست، ولی اصلا این چیزایی که مربوط به انسان نیست. میبینید بچه ها این ماشین های کثیفه که میبینن پشتش بچه ها مینویسن با شیشش با انگشتشون که لطفاً مرا بشویید. دیدید دردن چه شوخی داری که این بچه های شلوغ شیطون تو مدرسه، راه مدرسه که میخوام برن، تو ماشین های کثیف که میرسن با انگشت تو شیشه ماشین یا تو بدنه ماشین یه چیزایی مینویسن. این دارن وجود کتبی چیزی رو مینویسن که اون ماشین داره میگه لطفا مرا بشویید. این وجود کتبیشه، ولی وجود عینیش همون ماشین داره اینو میگه، ابراز میکنه. حالا تازه مدالیل التزامی هم داره. مدلول التزامیش یکش هم اینه که صاحب ماشین سر شلوغه، یک فرنامه ریزی نکرده که اینو بشوید. حالا مدالیل التزامی هم تازه داره. این گفتنه به حساب ماشین این میشه، به حساب لباس این میشه. آقا میگه این لباس داره با من حرف میزنه، لباس داره التماس میکند، میگوید که آقا که دست از سر من بردارید، من دیگه به هر حال قابل پوشیدن نیستم. میگه آقا لباس داره حرف میزنه، حرف میزنه به این معنا. خلاص امر الهی این گفتن خدا، یعنی خداوند متعال یه چیزایی در درونش هست، تو ذاتش یه چیزایی هست، توی کمالاتی هست که اون کمالاتو میخواد بریزه بیرون. البته لهو این لام عنایت دارید دیگه، تو ادب یاد گرفتی که این لام اون توجه رو میرسونه. این چیزی که ذات حق تعالی میخواد از درون خودش این کمالات رو بریزه بیرون، این ایجاده میخوره به یک موجود عینی، بخش موجود علمی، از میخواه مرتبه علمی موجودات. اگه یادتون باشه سابقا در بحث نشعات وجود و سوادر وجود صحبت کردیم، موجودات عینی اینا مسبوقا وجودات علمیشون در ذات الهی اینا موجودند، خداوند متعال اونا علم داره، توجه میکند حق تعالی با اونچه که در علم خودش هست، با اون معلومی که در علمش هست توجه به اون میکنه، لهو و او رو ایجادش میکنه، اونچه که در خود هست به او میده اون وجود رو. ها وجود از ذات الهی میرسه به اون موجود علمی، میشود موجود عینی، فیکون. خب عرض کنیم که این به حسب مفهومی تحلیلی که میکنیم این یقول غیر از کنه، اما اثبات شده در جای خودش فلسفه که خلق و مخلوق تعددشون تعدد واقعی نیست. خلق همان مخلوقه، ایجاد همان موجوده. اینا تو اعتقادات پایسه‌ای که ما میخوندیم اون زمان مال مرحوم آیت الله مصباح رضوان الله علیه، اسمش اصول عقاید بود اشتباه نکنم، آموزش عقاید بود، بله آموزش عقاید بر اشتباه نکنم، تو اونجا ایشون به ما یاد دادن اونجا که این نیست که ما یه ایجاد داریم یه موجود داریم. برهانش هم گفتم، برهانش هم اینه که اگر قرار بود اون ایجاد غیر از موجود باشه، خلق غیر از مخلوق باشه، سوال میشد که این خلق موجود است یا معدوم. اگر بگید معدوم که نمیشد رابطه باشد بین خالق و مخلوق، چون عدم که صلاحیت نداره برای رابطه شدن، حکمی نداره برای رابطه شدن، پس باید بگید موجوده. حالا که موجوده این رابطه بین خالق و مخلوق، این خلق، این واجب الوجوده یا ممکن الوجوده، میگید واجب وجود نیست، واجب وجود خلق تعالی خالقه، پس این میشود ممکن الوجود. حالا که ممکن الوجوده پس باید دوباره مخلوق باشه، میشه یه موجود مخلوق، اون وقت خود این خلق باید خلق بشه. و حلم مجردم از اینجا کشف میکنیم به این که خلق و مخلوق عینیت دارن با هم دیگه، دوگانگی بینشون نیست. این برهانی بود که اونجا خونده بودید اگر خاطر شریفتون باشه. پس این یقول له کن، این نیست که ما یه دونه این یقوله داریم یه دونه کن داریم، نخه، این همون یه چیزه، وجود عینی موجودات از اون جهت که انتصاب به حق تعالی دارن، اینا امرهو، امر الهی هستن. خب
خلق غیر مخلوق باشد نیاز به،
اگر خلق غیر از مخلوق باشه سوال این میشه که ما یه خالق داریم یه مخلوق، اگر خلق غیر از مخلوقه و اینجا اون اضافه این طرفش نیست، خود این خلق موجوده یا معدومه؟ بالحمد شایه. اگر گفتید معدومه که اون انسان نمیتواند رابط باشه بین خالق و مخلوق، چون معدوم هیچ حکمی نداره، پس اگر رابطه موجود، حالا که موجوده واجب وجود است یا ممکن وجوده؟ خب میگید نه ممکن وجوده. میگید حالا که ممکن وجوده پس خودش باید مخلوق باشه. خب اگر خودش مخلوق شد دوباره بین اون و این یه رابطه خلقی باید وجود داشته باشه. حالا مجرم یا تسلسل، از اینجا معلوم شد که نه خلق این مخلوقه. هر شد؟
بله بله تسلیم دارم.
سلام. خب پس این امر موجودات فیکونم، گفتیم خلق موجودات، اینا چیزایی بود که سابقه هم گفته بودیم. این مسئله که الان دنبالشیم مسئله سبق امر بر خلقه. این سبق رو از فا برداشت میکنیم. من این مقدار گشتم، اونی که بیشتر به دلم نشست عبارت حدائق بود، عبارت حدائق رو اینجا بیارم و این مقدار بحثاش معنی اینا چیز داشت، یه تشویشی احساس کردم داره، من این عبارت حدائق رو براتون میخونم. فار که بررسی میکنند به فار عاطفه که میرسن، بفرمایه که فار مفید دوتا چیزه، تعقیب ترتیب، تعقیب و ترتیب، اینکه یه چیزی بعد یه چیز اومده و ترتیب توشه. به نوع ای، نوع ایش منظور حقیقی یا ذکری که حالا عرض میکنم. نحو قام زیدون فامرون، یعنی این که اول زید اومده بعد امر اومده و بلافاصله هم بعد زید امر اومده. ذکری هم و نادا نوح ربه فقال رب ان ابنی من اهلی. خب این قال رب ان ابنی من اهلی، این همون نادا نوح ربهوه. موارد متعدد داریم، تو سمم یک سری مثال هایی داریم که آقایون به حضرت ظاهر رحله اول نگاه میکنن میگن آقا اینجا چطور ترتیبی هست، این به حسب پیامی که میخواد بگویده، متکلم میخواد یه پیامی بگه، میگه این هست بعد در اونو بازش میکنه، یعنی که انهو ارزنم که یک جهت مفهومی در نظر میگیرد و با اون میگوید این مقدمه اون مؤخره، با اینکه البته وجود خارجی مسئله اینطوری نیست. ندای حضرت نوح همون قال رب نبی همونه، ولی میخواد بگه آقا جان ببین نوح خدا ندا داد، پروردگارش ندا داد. خب بعد که نوح میخواد بگه آقا جان بشین وسط باز کنم اینو، بازش میکنه میگه اینطوری گفت، این تحقیقی نیست بحث به مصداق خارجی، ولی بحث به ترتیبی که متکلم میخواد افاده بکنه و اینجا یک تعدد ایجاد میکنه و سابق و لاحق اعتبار میکنه متکلم. این شد تعقیب و ترتیب. و قد تفید ترتب لاحقها علی سابقها، این گاهیه، گاهی اینم میرسونه که لاحق نتیجه سابقه. مثلا تو اینجا قام زیدان فامرون، ممکنه آمدن ام با آمدن زید کلا نامربوطه به هم باشم، از قضای روزگار زید اومده بلافاصله برچم امرم اومده، ام اصلا با زید کاری نداشت، زید با ام کاری نداشت. اما این حالتهای بعدی میاد که حالا تو عطف جملات این هست، یا انقدران تو عطف جملات زیاد خودش رو نشون میده، تو عطف مفردات این دلالت یا نیست یا کم داره، باید روش کار بکنی. خب تسمى فاء السببیه، الم تر ان الله انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضره. این تصبح الارض مخضره این نتیجه نزول ماءه، ما که اومد نتیجهش این شد، یه رابطه علی معلولی بینشون وجود داره. و قد تختص هینه ازن بسم نتیجه و تفریع. خب من به همین اکتفا میکنم دیگه، بحثای ادبی و نقد متون ادبی رو اینجا نمیخوام وارد بشم که سایر متون عربی و چند تاش که دیدیم یه نقدهایی توشون بود، این احساس میکنم چیز خوبی کار ما هم برای را میندازه، واسه ما همین مقدار کافیه. پس دعای شریفه برداشت اینه که یکونو این نتیجه است، چون اینش امر شده یکون شده، بعد از آن است و معلول آن است، هم بعدیت در میاد. خب ترتیبه، علاوه بر این که ترتیبه ترتبم هست، تعقیبم هست، تعقیب این که بدون فاصله، هیچ فاصله‌ای وجود ندارد غیر از همین که این باشه بعدش باید اون باشه. اینا نکاتیه که از این فا در میاد، هم ترتیب در میاد که خلق بعد از امر است، هم ترتب در میاد که خلق معلول امر است، و هم عرض کنم که تعقیب در میاد و اینکه فاصله‌ای بین امر و خلق نیست، بلا فاصله بعد از امر خلق در میاد. خب این ستا رو ما اینجا بتونیم مزایای شریف استفاده بکنیم، خیلی چیزا از معرفت ما به عالم پشت سرش درست میشه که حالا کار داریم، هم خیلی کار داریم. اینجا نکات عربی اشاره کردیم، اونم این که یکونو جزای کن یا عطف بر یقولو نیست، چرا که در این دو صورت باید منصوب می شود. روشنی دیگه، اگر عطف می شد به جای یقولا، امروهو امر الهی عبارت می شد از این که خدا این یقولا بگه و برشم یکونم، این می شود عطف مفرد بر مفرد، یه فعل بر فعل دیگه عطف می شود، باید منصوب می شود. اگر هم یکونو جزای کن بود، باز هم این میشد که امر الهی این است که کن، بعدم حالا که خدا گفت کن یکونو، یعنی این یکونو میشد عرض کنم که انه داخل این یقوله، این یقوله سر اینم میومد. البته حالا اینو بله به نظرم فعلا همین میرسه. خب بازم باید منصوب میشد، چون میدونید فعل مضارع بعد از فا بعد از اشیاء سته منصوب میشه. این که فعل مضارع ما اینجا مرفوعه، منم یه مقداری گشتم برخی از منابع رو، پیدا نکردم که اصلا ظاهرا همه قرآن یکونه خوندن، من ندیدم این قرائت حتی شاذی که این یکونه خونده باشه تا جایی که گفتم. البته خب ظاهرا قرائات مشهور اقلا این همشون یکونه دارن، خوبم هم هست همین یکونه با بحثای عقلی هم که گفته شده این یکونه مرفوع سازگاره. نتیجه میشه که این یکونه نسبت به کل امر این حالت داره، میگه امر خالق از خارج از امر خلق شروع میشه، امر و خلق دیگه تداخل با هم دیگه ندارن. و در توجه به حرفای قبلی معلوم میشه که خلق متفرع بر امره. تا این مقدار از برداشت عرض کنم که مدعای ما رو اثبات میکنه، مقتضای اولی ما رو اثبات میکنه. ما عنوانمون این بود نسبت امر با خلق و لوازم آن چیز. لوازم دیگه بحث مهمیه که بعدش میاد، ما به خاطر اینکه راحت تر وارد بحث لوازم بشیم یکی دوتا تکلیف خدمتتون اونجا نوشتیم. انجام این تکلیفات کمک میکنه به اینکه ما انشاءالله برای هفته بعد و هفته بعد که تعطیله برای اون یکی هفته انشاءالله بتونیم وارد این بحث لوازم هم بشیم که لوازم این حالتی که گفتیم، این ترتیب و ترتب و تعقیب، این چه لوازمی داره، اونا رو بعدا بررسی میکنیم. این تکلیفات رو لطفا انجام بدی. یکی این که این آیه در مورد بحث معاد، بعد از آیات نفی معاد، انکار معاد، پاسخی که میخواد به منکرین بده این آیه نازل شده. خب چه ارتباطی بین این آیه با مسئله اثبات معاد هست و پاسخ به شبهات منکرین معاد؟ و یکی هم گفتیم که با توجه به مبحث سبق الحقوقی که آقایان تو فلسفه دارن بدایه نهایه، ببینید که کدوم یک از نسبت‌های سبق الحق بین خلق امر با توجه به آیه قابل تطبیقه، درسته. نمی استخراج بکنید، این مقدار زحمت داره، یه کار ذهنیه که باید وقتش بذارید فکر بکنید، اما کمک میکنه که ما بهتر بتوانیم این رابطه خلق امر رو بدانیم و لوازمش رو هم بفهمیم. این بماند برای جلسه بعد. ما یه چند تا نکته عرض کنم که از این دوتا آیه شریفه، آیات آخر سوره مبارکه یاسین، از استاد فرمایشاتشون بود، من اونها رو آوردم اینجا با هم این چند تا نکته رو مرور بکنیم. اینا از اون بحث اصلی ما که الان دنبالش هستیم تو درس امروز خارجن کمی، ولی کمک میکنه برای اینکه بحث‌های قبلی رو یه مروری بکنیم برای بحث بعدی هم آماده بشیم. 6 تا نکته ما اینجا خدمتتون عرض میکنیم. نکته اول این که اگر امر عبارت باشد از اینکه خداوند متعال یک موجودی بگوید کن، این دلالت داره بر اینکه امر از زمان مجرده، چون فعله امر از زمان مجرده. اگر حقیقت موجودات کنه است، پس حقیقت موجودات زمان نداره. یا این اون وقت باید بگیم که این شی منظور خصوص موجودات مجرده، یا باید بگوییم که موجودات مادی هم می شود به اونها یک لحاظی کرد و به باطنشون راه پیدا کرد که زمان توش بماند، عقب بماند. اگر کسی به موجود مادی طوری نگاه بکند که زمان عقب بماند، به حقیقت موجود مادی میرسد که میشد موجود مجرد. اینا لوازمشه دیگه. خود اینکه فعل امر زمان ندارد یک بحثیه که ادبا هم گفتن. ادبا اشاره کردن به اینکه افعال انشائی اینا زمان ندارن، و در تعریف فعل اگر گفتن اقسام کلمه ستاست، اسم، فعل، حرف، فعل اون چیزی که دلالت بر زمان میکنه. خب این آقایون خودشون بحث کردن دیگه، از بحثایی که بگردید تو ادب پیدا میکنید. ادبا گفتن که نه، برخی از افعال دلالت بر زمان ندارن، مثل فعل امر. حالا یه بحثی هم تو شده که آیا این فعل امر یک وضع علاهده دارد خصوص فعل امر حاضر ها، وگرنه امر بلا مطمئنن وضع علاهده نداره. اما امر حاضر یعنی مخاطب معلوم، آیا اینها وضع علاهده داره یا این هم مثل امر بلا مسوغ از فعل مضارع؟ بنابراین که مسوغ از فعل مضارع باشه پاسخ راحت تر، اما بنابراین که وضع علاهده داشته باشه مقدار پاسخ سخت میشه که چطوره که فعل ولی زمان نداره، اصلا فارق فعل و اسم به زمانه. این مقدار بحث سخت میکنه. اینا بحث‌های ادبی، سوال خوب روش فکر بکنید، ذهنتون درگیر باشه. ولی اصل این که فعل امر، فعل نه، فعل تعجب، فعل مدح، فعل ذم، این افعال انشائی، اینها چه طلبی چه غیر طلبی، اینا زمان ندارن، اصلش چیز روشنیه. حالا در مورد جزئیات و تعلیلاتش خودتون فکر کنید. نکته دوم اینه که اطلاق آیه شریفه شامل مجردات هم میشه. اراد شیئا، هر چیزی، و نکره گاهی اوقات در جملات مثبت افاده عموم میکنه، مثل اینکه علمت نفس ما احضرت. مثال دادن آقایون بلاغی بیانیون دارن که نکره در جملات مثبت هم گاهی اوقات افاده عموم میکنه. این الان تحلیل باید بشه، ها ندیدیم کسی تحلیل بکنه، ولی خب اینجور موارد که الان مثلا در مقام که انه ضرب القاعده است آیه شریفه، تو اینجور موارد دیگه به مقتضای مناسبت میشه فهمید که حتما منظور از شی هر چیزیه. اگر شی خاصی مد نظر بود متکلم باید قرینه میورد. الان که قرینه آورده میخواد بگوید در هر شیعی ما یه امری داریم که اون امر اینه. خب اینم یه نکته. نکته سوم تو این سبحانه است که این سبحانه چیه؟ حضرت استاد فرمودن که سبحانه میدونی خیلی این قسمت اولش که خیلی ها گفتن این سبحانه مفعول مطلق فعلش هست شده. کم لهو من نظیر، عرب خیلی از اوقات مفعول مطلق میاره فعلش هست میکنه. این که زیاد داره عرض کنیم که عامل هم داره فعل محذوفه، بهش میگن مفعول مطلق بدلی. اون فعل محذوف چیه؟ خب اینجا فرمودن که اصبح، خدا متعال میگه اصبح سبحان الله. این در مورد فاعلش. مفعول این اصبح کیه؟ خب مفعولش باز معلوم نیست. خب حضرت استاد نقل می‌فرمودن از برخی از بزرگان که مفعولش هم خود متکلم وحده است. این خدا برای متعال می‌فرماید که من دارم تسبیح میکنم. خب عرض کنیم اینکه فاعل سبحان اصبح باشه، استاد می‌فرمودن چون آیه در مواجهه با کفاره میخواد بگه که شما دارید خدا را تسبیح میکنید، خودشو میگه فرماید در مقابل شما که خدا را عاجز میپندارید از اعاده، اعاده موجودات، نه معاد ممکنه و من دارم خدا را تسبیح میکنم. پس مفعول فاعلش خود خودش، اما اینکه مفعولش باز خودشه این رو ما عرض بکنیم خدمتتون. حالا به یاد ندارم تو تقریرات استاد این باشه، شاید هم فرمودن من حاضر ذهن نیستم. مفعولش باز خودش میگه من خودم رو دارم تسبیح میگویم. اینو بدانید، یه قاعده است کمکتون میکنه. اگر یک جایی مفعول مطلق کلن مفعول مفعول به اینجا مفعول به مثلا هست شد، سعی کنید نزدیکترین و اعرف احتمالات رو حتما لحاظ بکنید. اعرف احتمالات خودشه، نزدیکترین خودشه و این مجوز هست شده. آقایون در بلاغت گفتن تو علم معانی گاهی اوقات علت علت هست نوعا اینه که نیازی نبوده به ذکر، لذا حذف شده. چرا نیازی به ذکر نبوده؟ خب همه میدونست جلو چش بوده، گفتنش چه ضرورتی داشت وقتی مشخص. پس خداوند تعالی میگوید که من خودم را تسبیح میکنم، مسبح خودمم، مسبح هم خودم هستم. نکته چهارم در مورد کلمه ملکوته. ملکوت گفتن که همون مصدره، ملک پادشاهیه، ولی برای زیادتی معنا اوردن یه واوت اضافه کردن شده ملکوت. ملک 3 حرف داره، ملکوت 5 حرف داره. میخواد بگوید که اوج ظهور پادشاهی حق تبارک و تعالی تو این مرتبه از عالمه، اون پادشاهی بسیار غالب، پادشاهی که نمیشود از او غافل شد، پادشاهی که امکان احتجاب از انظار ندارد، اونو میگوین ملکوت. حالا ما در موردش یه زمانی تحقیق کرده بودیم، این رو آدرسش رو دادم تا همون فایل یه نگاهی بکنین. فایل ای چی چرا نوشتن قد این ال ببخشی ال 26 یا تو این وبلاگ که اخیراً زدیم اسمش هم کشکول فکر ال، تو اونجا هم بنده اینو آوردم، تحقیقی پیرامونه واژه فعلوت و خصوص کلمه ملکوت اونجا هم آوردم، یه نگاهی هم میتونید اونجا داشته باشید، یه تحقیقی در موردش شده کمکتون میکنه. رجع مدشعون و الیه ترجعون گفتن یعنی که موجودی از اونجایی که اومده دوباره بهش برگرد، به این میگن رجوع. حالا آیا در غیر اینم استفاده میشه یا نه، فرصت نکردم من به کتب لغت رو ببینم. استاد فرمودن من اون چی که در تقریرم از درس استاد دارم اینه، غالبا برای جایی است که سیل در غایت مبدع برسد. اگر استعمال دیگه هم داشته باشه ظاهرا استعمال کمشه. الیه ترجعون یعنی اینکه مبدع شما حق تعالی است و غایتتون هم حق تعالی. خب اینم یه نکته ای که خیلی به کار اومد، یعنی تو الیه ترجعون اون مرتبه اول مدلول اولیش بیان غایته، دیگه غایتتون حق تعالی است، اما چون از ماده رجوع استفاده کرده یک دلالت تضمنی دارد بر اینکه مبدعتون حق تعالی است، هر دو رو داره میرسونه. خب اینم نکته پنجم که تو آیه به کار ما میاد تو بحثای بعدی. و نکته شما این که خود ماده سین با ها این صباحه شنا کردن یعنی سیر جهتدار و منظم به سوی یک هدف، این من از استاد نمیشتم. خب یعنی این که در عالم به سوی حق تبارک و تعالی یک سیری هست، سیر جهتدار و منظم هست. این نکات رو فعلا تو ذهنت الان داشته باشید، ما با بعضی از اینا به این زودی ها کار نداریم، این نکات بعدشون تو جلسات خیلی خیلی بدتر انشاءالله به کارمون میاد، ولی نیاز بود که حالا یه چیزی به گوشتون بخوره تا برسیم انشاءالله به جلسات آتی. ببخشید حالا امروز مقدار طول کشید، از اون برم با تأخیر شروع کردیم دیگه، حلال فرمایشی دارید؟